بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما حالا به مناسبت شرکت های سهامی به شرط ابتدایی رسیدیم، از اونجا هم به بحث وجوب وفای به عهد یا حرمت و خلف وعد رسیدیم. عرض کردیم در ارتباط با حرمت و خلف وعد یا وجوب وفای به وعد، عموما سه مسیر برای استدلال وجود داره. مسیر اول اینه که اگر ما وعده ای بدیم و خلف وعده بکنیم، این کار ما میشه کذب، از باب حرمت کذب خلف وعد رو گفتن حرام. اون رو در کلام آقای خویی بررسی کردیم و عرض کردیم که آقایون هم قائل به تفصیلن که بعضی از موارد خلف وعد رو معتقدن کذب نیست، بعضی از مواردشون میان کذبه و اون وعده ایست که شما از اول عازم بر عدم وفاء به وعد داشته باشید. مسیر دوم عبارت بود از ادله‌ای که اختصاصاً در ارتباط با وجوب وفاء به وعد و حرمت و خلف وعد وجود داره که به بعضی از اون ادله اشاره کردیم. مسیر سوم هم اون ادله ایست که دلالت میکنه بر وفاء به شرط، که این سه مسیر کلن وجود داره برای بحث شرط ابتدایی یا وجوب وفاء به وعد. ما در ارتباط با مسیر دوم بودیم که ادله ای که اختصاصا خودش ناظر بحث وجوب وفاء به وعده. خب روایاتی در این زمینه بود که اون روایات رو مقداریشو خوندیم. آخرین روایاتی که خوندیم فکر میکنم که وسائل جلد 8 صفحه 316 بود. چه بدونی که خوندم؟
کانه یقون منشرت الامرتین.
آفت بسیار خوب، پس اون روایت هم خوندی. بله، ان علی ابن ابی طالب کان یقول من شرط لامرته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروط من لا شرطا حرم حلالا او احل حرام. نه، هنوز در قسم دوم روایت دیگه وجود داره. اما روایت دیگه در ارتباط با وجوب وفاء وعد، روایتی است از امام باقر علیه السلام، از فمن سلاسون لم یجعل الله لأحد فیه نرخصه، سه چیزی که خداوند متعال برای هیچ کس در ارتباط به این سه چیز رخصت قرار نده: اداء الامانه للبر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، و بر الوالدین برین کانا و فاجرین. این سه موضوع برای هیچ کس اجازه ترک وجود نداره. یکی ادا امانته، حالا این امانت رو یه انسان خوب به شما واگذار کرده یا انسان فاجر، وفاء و عهده که این للبر باشه و الفاجر باشه، و نیکی به پدر مادر، حالا اونها آدمای خوبی باشن یا آدمای بدی. وسائل جلد 19 صفحه 71. خب این روایت دلالت بر وجوب وفاء به عهد میکنه، چون حضرت میفهمن هیچ کس اجازه نداره که وفاء به عهد رو رعایت نکنه، بلکه حتی بیش از این دلالت میکنه. رفاقا میان زنی زنن. خب دلالت این روایت بر وجوب وفاء به عهد که روشنه، الا اینکه سوالی که در اینجا وجود داره اون اینه که آیا وعد همون عهده یا عهد عبارت است از وعد طرفینی؟ چون اینجا بود والوفاء بالعهد دیگه للبر والفاجر. خب پس تنها سوالی که وجود داره عبارت است از این که خلاصه این وفاء به عهد همون وفاء به وعده یا غیر از اینه. فهم سلام السلام عليكم.
أنجب
بفهم. پس این روایت بر وجوب وفا به عهد که حتما دلالت میکنه، چون خدا برای هیچ کس رخصت قرار نداده و حتی اینکه طرف وعده شما بر رو فاجر باشه. اما یا عهد همون وعده یا همون وعد نیست؟ سوالشون چیه؟
همین
رابطه‌شون چیه؟ به لحاظ لغت آقایون میفهمن که عهد همون وعده. البته بعضی میگن که عهد هم از وعده، بعضی میگن نه تساویه. پس با توجه به این که عهد یا وعد رو شامل میشه، یعنی یا مساوی هن یا به هر حال نسبتشون امخص مطلقه، از این جهت عهد شامل وعد هم میشه و نیاز به عهد طرفینی نیست. هر وقت شما خودتون رو نسبت به کسی، نسبت به چیزی ملتزم کردید، باید به اون التزام عمل کنید. خب اگر شما به یک انسان فاجر هم یه وعده‌ای دادید، انشاء وعده کردید، باید به اون وعده عمل کنید. فرض کنیم با هم دیگه قراری گذاشتید، ولی اون انسان ذی‌صلاحی نیست، ولی یه وعده‌ای دادید به هم ساعت فلان اونجا بشیم هم دیگه رو ببینیم، باید وفا به این وعده بکنید. خب حالا با توجه به این که در لغت عهد و وعد رو یک معنا میکنن، پس این روایتش دلالت بر وجوب وفا به عهد، وجوب تمامیه. روایت دیگری که باز دلالت بر این مسئله میکنه، روایتی است از امام صادق علیه السلام. اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بیعك يحرم عليه الربح. میگن اگر کسی به کسی بگه که بیا پیش من خوب بهت یه جنسی رو میفروشم، حسن بیع بهت دارم، میگن اینجا نباید ازش سود بگیره. يحرم عليه الربح. مثلا یه کسی مشتری رو دعوت میکنه، بیاید ما با شما مثلا خوب تعامل میکنیم، جنس رو به قیمت خوب به شما میفروشیم. اینجا میگن اگر کسی رو دعوت کردی و وعده دادی به حسن بیع، نباید ازش ربح بگیری، باید به مایه حساب کنی. خب حالا اونی که مهمه برای ما اینه که چون وعده دادی به حسن بیع، دیگه سود نباید بگیری. این که حرام است ربح گرفتن، چون وعده به حسن بیع دادی و چون حسن بی با ربح گرفتن گویا ناسازگاره، حضرت میفهمن پس ربح گرفتن بر تو میشه حرام. تعبیر به حرمت ربح دلالت بر وجوب وفای به وعد میکنه. البته ممکنه شما در صغرای این قضیه مناقشه کنید که حسن بی یعنی تخفیف خوبی بهت میدم، پس چرا امام میفهمن که حرام است ربح گرفتن؟ ولی ممکنه که در فضای فرمایش امام حسن بی در اونجا یعنی به مایه حساب کردن. مهم برای ما اون قصه صغراش نیست که ما وقتی گفتیم خوب باهت تعامل میکنیم، جنس رو به قیمت خوب بهت میفروشیم، پس چرا حرام ربح گرفتن، ما باید مثلا ربح خفیف بگیریم. اون صغرای مسئله کاری به بحثمون نداریم، چون گویا ظهور و انصراف حسن بی در عصر امام این بوده که من به قیمت به مایه باید حساب میکنم. مهم اینه که اگر شما به کسی وعده دادید که من باید خوب معامله میکنم و تعامل میکنم، دیگه حق ندارید سود بگیرید. حالا در زمان ناهازا اگر شما قول دادید که با تخفیف حساب میگیریم، حتی به عرف بازارم نباید بفروشید، باید کمتر از عرف بفروشید. یعنی اون ربح مازادی که انصراف داره حسن به، اون بر شما میشه حرام. خب چرا میشه حرام؟ چون شما وعده دادید به مؤمن. اگر وجوب وفای به وعد نبود که یحرم علیه البیع نبود دیگه، بیع ربح نبود، ربح بر او حرام نمیشد. که ربح بر او حرام میشه معنیش اینه که، حالا اینا روایاتی که من خوندم اینا استقصاء تام نیست، در ابواب مختلف روایاتی داریم که ازش وجوب وفا به وعد، وجوب وفا به عهد با تعابیر مختلف در موارد متفاوت اثبات میشه. شما دیدید بحث وعده دادن به امرأه بود، الان بحث وعده دادن به مشتری است. دیدید که وفاء به وعد نسبت به بر و فاجر بود و دیدید که بحث این وعده اخلاف گاهی وقتا در حد نفاق بردن، گاهی وقتا گفتن ادنا منازل کفر، گاهی وقتا فرمودن تعرض لمقت الله، گاهی وقتا با صیغه امر داله بر وجوب گفتن، روایاتی از این دست که خب همه اینها دلالت بر مسئله میکنه. چیم فهمم؟ آدرسشون رو نوشتم، لپتاپ آوردم. بسیار خوب، اینها بعضی از روایاتی بود که خدمتتون عرض کردم. اما در برابر این روایات یه روایاتی است که از اون روایات استفاده میشه که خلف وعد جایزه. پس نکنید ما به لحاظ صناعت بحث عرض کردیم که اون راه استدلال دوم روایاتی بود که بر خصوص وجوب وفاء به وعد یا خلف و حرمت خلف وفاء به وعد دلالت داشت. خب اون روایات رو تک تک بررسی کردیم، دیدیم مدلول انفرادیش دلالت بر وجوب میکنه. اگر دقت کردید روایات در حد استفاضه بلکه میتونیم بگیم تواتر معنوی بود، چون مثلا من 6-7 رو براتون خوندم و حتما بیش از این هاست که بعضی دیگه هم نوشتم، به خاطر طولانی شدن نمیخونم. استفاضه که قطعا هست، بعید نیست که تتبع بیشتری بکنیم بگیم اون روایاتی که دلالت بر وجوب وفاء وعد میکنه در حد تواتر معنویه. البته آقایون چون همه میخواستن فتوای به عدم وجوب بدن، اکثرا میخواستن بدن، دیگه از تواتر و غیر تواترش بحث نکردن صغرا این بحث. ولی استفاضه که قطعا هست، شاید تتبع بشه به حد تواتر معنوی هم برسه روایات. خب پس مدلول انفرادی دلالت میکرد، حالا نوبت به مدلول جمعی میرسه. مدلول جمعی آیا مخالف با این روایات روایات دیگه هم وجود داره یا وجود نداره؟ اگه روایات دیگه وجود داشته باشه، بعد نسبت این دو گروه روایات رو باید با هم دیگه بسنجیم. شاید جمع این دو گروه روایات بشه همون استحبابی که آقایون فتوا دادن. پس تا حالا روایاتی رو که دلالت بر وجوب وفاء وعد یا حرمت خلف وعد میکرد، حالا روایاتی که دلالت بر جواز خلف وعد میکنه. یه روایت، روایت حسین ابن منذر، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام یجیعون الرجل فیطلب الاینه، یک کسی میاد پیش من طلب اینه میکنه، فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیعه ایاه ثم اشتریه منه مکانی، قال اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار این شئت اشتریت و این شئت لم تشتری فلا بأسه. پس روایت چی بود؟ یجی اون الرجل فیطلب الاینه، یک کسی میاد پیش من مطالبه اینه میکنه. اینه رو قبلا عرض کردیم که دو صورت کلی برای بیع اینه آقایون میشناسن. بیع اینه در حقیقت اینه که شما یک متاعی رو از یه آقای میخرید، بعد همون متاع رو به اون آقا میفروشید، که این یکی از راه‌های فرار از رباست. یا از یه آقایی میخواد که یه متاعی رو برای شما نقد بخره، بعد شما از اون نسیه بخرید. مثلا فرض کنید شما میرید از یه آقایی یک متاعی رو نسیه میخرید به 10 میلیون تومان، بعد نقد میفروشید همون متاع رو به خودش به 8 میلیون تومان. این میشه بیع اینه. یه مدل، یه مدل دیگه هم همینه که از کسی بخواد برای شما یه متاعی رو به یه قیمتی بخره، بعد شما اون متاع رو به یک ثمن بالاتری از او بخرید به نسیه. مثلا میگید برو اون متاع رو بخر برای من به نقد، اون میره به 8 میلیون میخره، بعد شما همون متاع ازش 10 میلیون میخرید نسیتاً. این میشه بیع اینه. بیع اینه رو در بحث ربا قبلا بحثش رو کردیم که آیا بیع اینه درسته یا درست نیست. حالا میگه یجی اون رجل فیطلب الاینه، ما این صغرای مسئله فعلا محل بحث ما نیست. این آقا میگه که این آقا طلب اینه کرد، منم فاشتری له المتاع مرابحتن، رفتم یه متاعی رو خریدم، بعد اون متاعی که خریدم به این آقا فروختم، سپس از خود این آقا خریدم. این آقای چیزی رو میخواسته من نداشتم، رفتم اینو از یه آقای خریدم، بعد اونی که خریدم اومدم به این آقا فروختم، مثلا فرض کنید به 8 میلیون خریدم، اومدم به آقا 10 میلیون تومان فروختم، حالا که 10 میلیون فروختم باز 8 میلیون ازش خریدم، درسته؟ این شد بیع اینه. به جای ربای قرضی آقایون بیع اینه میکنن، یعنی یک جنسی رو به یک قیمت بیشتری میفروشن، باز به یک قیمت کمتری میخرن. شما قراره که 8 میلیون به آقا بدید، 10 میلیون مثلا 3 ماه ازش بگیرید، میخواد قرض بدید سود بگیرید ازش، 8 میلیون بدید 10 میلیون بگیرید. چه کار میکنید؟ یه چیزی رو به 8 میلیون به هر حال خودتون خریدید، به این آقا میفروشید، باز دوباره از این آقا میخرید، اون تفاضلش میشه همون ربحی بود که شما میخواستید در ربای قرضی بگیرید. خب اینجا حضرت میفهمن اذا کان بالخیار ان شاء با و ان شاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شئت اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأسه. اون آقایی که فیطلب الاینه گفته برای من بیع اینه کن، آیا اون ملزمه که وقتی تو رفتی جنس رو خریدی بعد بیه بیعی بفروشی؟ یا نه وقتی که تو رفتی جنس رو خریدی بعد به این فروختی، آیا تو ملزمی که از ای بخری؟ الزام داری؟ حضرت میفهمن اگه الزام داری درست نیست، مفهوم مخالفش اینه دیگه. حضرت فهمن اذا کان بالخیار لا بأسه، یعنی اذا لم یکن بالخیار ففیه بأسه. ولی اگر او به شما طلب اینه کرده، گفته برو برای من یه چیزی رو خلاصه بخر و ما با هم یه بیعه اینه بکنیم، ولی وقتی تو خریدی میگه نه نمیخوام، یا تو اومدی به این آقا فروختی بعد میخواستی همون از خودش بخری، شما اونی که به 8 میلیون خریدی به این آقا اومدی 10 میلیون فروختی، حالا بهش میگه 8 میلیون به خودم بده، میگه نمیفروشم، درسته؟ یا شما وقتی فروختی حالا او به شما میگه خب بیا 8 میلیون خودت بردار، چون من پول نقد میخواستم، من جنس نمیخواستم، اصلا من الان پول کم دارم، میخواستم این کسی پول به من بده، الان تو این جنسی که خریدی به من فرض میکنیم 10 میلیون فروختی 3 ماهه، بیا خودت 8 میلیون نقد بردار، چون من به این 8 میلیونه نیازمندم، من پول نقد میخوام. وقتی تو فروختی اونو فروختی بهش، بعد دیگه خودت باز نه گفتی نه من نمیخرم. حضرت فرمودن که اگر اختیار عدم انجام معامله رو دارید فلا بسه، اشکال نداره. خب این چه ربطی به جواز و خلف وعد داشت؟ خب اینا همش وعده بود دیگه، ما قرار شد بیع اینه بکنیم. بیع اینه یعنی چی؟ یعنی خلاصه من یه پول نقد دنبالش میگشتم، من یه آدمی گرفتارم پول میخوام، ولی که بتونم پول نقد کنم یه جنسی رو به اقل ثمن فروختم، به اقل او خریدم، به اقل او فروختم، یه پول نقدی دستم بیاد. خب پس یه وعده بوده دیگه، خودش گفته یه بیعه اینه بکن. با وجود این حضرت میفهمن ازا کنت بالخیار، اگر تو اختیار داری، معلوم میشه که صرف وعده الزام آور نیست، اگر الزام آور باشه ازا کنت بالخیار معنا نداره. خصوص به اینه
این وعده رو، چون اگه الزام آور باشه که ربا میشه دیگه، اینجا به خصوص دیگه از اون وعده هاییست که
خب الزام رو شارع میگه، الزام ما نمیگیم دیگه، ما وعده میدیم. این که این وعده ملزمیم به عمل یا ملزم نیستیم کی باید بگه؟ شارع باید بگه.
این وعده رو اتفاقا نباید ملزم باشه، چون اگه ملزم بشی همون روایت پیش میاد،
خب اگر اون وعده الزام داره پس شارع در حقیقت میگه به این اشتباهه. ولی اینا کنید اذا کان بالخیار، یعنی اذا کان بالخیار یعنی اگر من گفتم تو به وعده عمل نکن یا خود شما ملتزم نیستید،
یعنی
اذا کان بالخیار به انت بالخیار، پس فلا بسه معنا نداره. پس حضرت باید بفهمن چون شما اختیار فسخ دارید لا بسه، نه اذا کان بالخیار. اینی که شما میفهمید
جل باشه، همین جل اشاره باشه که این وعده خب رو باید تخلیم.
این عبارت دلالت بر جل نمیکنه، یعنی حضرت لا بأسه رو مشروط کردن اذا کان بالخیار، و الا حضرت باید میفهمیدن چون شما ها اختیار دارید میتونید این کار رو نکنید فلا بأسه، اشکال نداره. ولی از اکان
مخیلی میگو به نتظامش من جایز نمیدونم پس این اومده اون نوعی که درش تعهد بهش تازمه رو شاید رو ردش کردیم
خب وعده هست هر دو صورتش رو
در هر دو صورت ندیگه یک صورت سر اگه وعده باشه رو شاید رو گفته اجازه نمیدن میشه
خب پس غیر فیت که با بنال اینه چیه دیگه وقتی من گفتم آقا برو یه متایی رو بخر که با هم دیگه اینطور معامله
بکن این هشه اتظام که چه نباشه این هست بعد این ها منتظم میشن دیگه خرید فروش با تا انجام میدن یه منتظم نشن شکل این نوع خرید فروش که درش مراجعه هست این این هست بعد
مرسته ولی یت رو من حول اینه
باشه یت رو بگوتی ببین این هم انجام بدیم
پس وعده دیگه همین یت رو با وعده دیگه
من طلب کنم وجودش وعده
طلب وعده دیگه من وقتی میگم شما برو متاعی رو بخر که با هم اینه بکنیم میشه وعده دیگه اصلا شما اینه نگید شما بگید آقا برو یه جنسی بخر معذرت میخرم یه معذرت میخرم یه وعده است دیگه بعد شما رفتید خریدید امام میفهمن حالا اون میتونه بگه نمیخرم اگه میتونه بگه خب مشکلی نداره آدرسش وسائل جلد 18 صفحه 42 روایت بعد روایت خالد ابن حجاجه قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتر هاز الصوب و اربه که کذا و کذا یک کسی میاد پیش من میگه برو فلان لباس رو بخر اینقدر بهت سود میدم قال علیسه انشاء ترک و انشاء اخذ اینطوری نیست که اگر او بخواد رها میکنه و اگر بخواد اخذ میکنه قلت و بلا قال لا بس انما یحل الکلام و یحرم الکلام خب اشتره هاز صبح وعده دیگه اشتره هاز صبح و اربهو که کذا و کذا تو این لباس رو بخر و من سود این چنین و این چنین بهت میدم بعد حضرت میفهمن علیسه این شاء ترک و این شاء اخذ اینطوری نیست که اگر بخواد بعد دیگه راها میکنه نمیخره و اگر بخواد میخره گفتم چرا حضرت فرمودن لا بس
این به طبع اولی وعده این شاء اخذ اشتره ترک
تو این روایت میگید یا اون روایت این رو میگید خب فرقش اینه که آیا ما در اون خرید و فروش شرط کردیم اینو مثلا فرض میکنیم که من اومدم این جنس رو به شما همون متاع اولی رو 10 میلیون به شما فروختم مشروط به این که 8 میلیون از شما بخرم اگه مشروط به این فروختم دیگه حق ندارم من نکول کنم از این مسئله این که از در میفهمن انشاء اخذ و انشاء ترک تو بیعه اینه داریم عرض میکنیم میگم من این جنس رو نسیه 10 میلیون به شما میفروشم مشروط بر این که دوباره 8 میلیون از شما بخرم میشه شرط ضمن عقد وقتی شد شرط ضمن عقد که شما نمیتونید سرباز بزنید پس گویا حضرت میفهمن این شرط ابتدایی یا شرط ضمن عقده اگه شرط ضمن عقده که ملزمی پس نمیتونی بگی که نه من دیگه نمیفروشم ولی اگر یه شرط ابتدایی است یعنی صرفا اینه که خب قرارمون اینه یا یه وعده ابتدایی است ولی ما عقد رو منوط و مشروط نکردیم به این قضیه اگه عقد رو من و تو مشروط نکردیم خب میتونی شما بگی که نه آقا ما که مشروط به این خرید فروش نکردیم
یعنی طبع اولی شرط ابتدایی
یعنی این در حقیقت تفصیل بین شرط ابتدایی و شرط ضمن عقده اگر شما همون جا که این جنس رو نسیه 10 میلیون فروختید اون میگه من خریدم مشروط بر این که همین جنس رو دوباره تو 8 میلیون از من بخری اگه اینو گفته این میشه شرط در ضمن عقد لازم پس تو ملزمی که حتما ازش بخری دیگه نمیتونی بگی نمیخرم انشاء اخذ و انشاء ترک نداره ولی اگر نه یه شرط ابتدایی است میگیم حالا میفروشیم بعد حالا انشاءالله ازت میخریم ولی خرید و فروشمون منوط و مشروط نیست انشاءمون مشروط نیست درسته؟ در اون صورت میشه شرط ابتدایی. حالا که شد شرط ابتدایی مشکلی نداره.
اگه باشه پس دیگه در مقام بیان شرط ابتدایی واسه این روایت مشکوکه باشه. یعنی حضرت بیشتر دارن همون شرط نقض میگن. اما اون منظورشون. علی سین شاخص فقط میخوان بگن که آیا شرط نقض نکردی؟ اگه نکردی دیگه پس
خب اگه نکردی پس میتونه اون ترک کنه دیگه. یعنی خود این که حضرت دارن میگن میتونه بگیره میتونه نگیره، یعنی شرط ابتدایی حکمش نه در شرط ضمن عقد میگن که این به اشکال داره، ولی در شرط ابتدایی که حکمش انشاء اخذ و انشاء ترک یعنی ملزم نیست، اونجا اشکال نداره. اتفاقا حضرت تو
نه از روح دیگه شرط فعلا کار نداره،
خب انشاء با و انشاء لم یبه دیگه حضرت دارن خود حکمش رو بیان میکنه.
همه اینا در مقام این است که شرط ضمن عقد شده یا نشده، فقط همین
که اگر شرط ضمن عقد نشده حضرت عدم شرط ضمن عقد رو با چی نشون دادن؟ با همین که لزوم وفا نداره. یعنی حضرت به خاطر این که بگن اون شرط ضمن عقده با چه خصوصیتی رو نشونش دادن؟ با همین که عدم لزوم وفا.
از بابی که شرط ضمن عقد نشده نداره، یعنی این، ولی حالا از بابا دیگه
دانه
در
اصلا
حضرت در مقام نیستن.
نه یعنی خصوصیت اون شرط همینی که انشاء باعه و انشاء لمیبه، یعنی خصوصیت شرط ابتدایی اینه که اگر بخواد میتونه بفروشه، اگر هم نخواد نمیتونه بفروشه. و الا اگر شرط چی؟
این باشه،
یعنی
این رو بخواد بگه بیشتر حضرت اصلا فقط ناظر به اون شرط زن نه هم به همون ربا و اون جهتش
این ازا کانه بالخیال مگه مال شرط ابتدایی نیست دیگه. یعنی اتفاقا این صریح تر از یکی حضرت بفهمن شرط ابتدایی. اگه حضرت بفهمن شرط ابتدایی یا شرط ضمن عقد، شما میگفتید خب حضرت فقط گفتن شرط ابتدایی، حکمشو نگفتن. ولی حضرت شرط ابتدایی رو به اثرش شناسایی کردن نه به خودش، گفتن اون شرطی که لزوم وفا نداره از اون قسمه. لزوم وفا نداره یعنی چی؟ یعنی انشاء با اگه خاص میفروشه، اگه نخواست نمیفروشه. حضرت شرط ابتدایی رو با حکم شناسایی کردن، اون شرط ابتدایی همون است که انشاء باه. این خیلی صریحه دیگه.
دیگه حضرت گفته بعدش هم شرط ضمن عقد، بعد گفته خیار ضمن عقد برای خودش گذاشته که اگه خواست بفروشه، اگه نخواست نفروشه. حق خیار شرط ضمن عقد دیگه، شرط ضمن عقد
در خودش اختیار
گذاشته که اگه خواست بفروشه، اگه خواست نفروشه. مثلا شرط ابتدایی
در همین که حالا من یه جوری تقریر میکنم که فرما شما بهتر بشه. آقای حسینی میگن اصلا شرط مطلقا وجوب وفا داره، ولی ممکنه که اون شرط که وجوب وفا داره چه ابتدایی چه غیر ابتدایی اصلا اینجا شرط ابتدایی باشه، وجوب وفا داره، ولی با وجود این شما ضمن عقد شرط خیار کنید. پس شرط مطلقا وجوب وفا داره، الا اینکه شما در ضمن عقد اومدید چیکار کردید؟ اومدید شرط خیار کردید، یعنی گفتید آقا من این رو 10 میلیون نصیب شما میفروشم، ولی ملزم نیستم بخرم. از الان بهت میگم که ملزمه به خرید نیستم. ایشون میگن پس شرط لزوم وفا داره، الا این که در ضمن عقد شما برای خودتون حق اختیار بذارید. امام میگن اگه در ضمن عقد حق اختیار گذاشتید، علی رغم این که شرط وجوب وفا داره، ولی لازم نیست وفا کنید. خوب شدین؟ تحلیل خوبی شدید. جوابش بود؟ سه چی ما فکر کردیم حرف شما رو زدیم، من میخواستیم جواب بدیم. خب اگه شما وعده دادید که نمیشه خیار برای خودتون بذارید، یعنی وعده ندادید. یعنی اگر شما وعده دادید که اینی که فروختید باز ازش بخرید، که نمیشه بگید اگه خواستم بخرم یا نخواستم نخرم. این که خلاف وعده است دیگه. شما وعده دادید که بخرید. البته من فعلا روایاتشو میخونم، به جوابش نرسیدیم. میخوام ببینیم این روایات بعضی ازش گفتن که از اینا خلف وعد، جواز خلف وعد استفاده میشه در قبال اون روایات. ولی این توضیحی که الان من در بیعه اینه دادم، تو این روایت دوم این توضیح نمیاد. منم هوشمندانه خواستم همه حرفاتو به اینه بگم، چون این بود که الرجل یجی فیقول اشتر آز صبح و اربه که کذا و کذا، گفت این لباس رو بخر و من اینقدر بهت سود میدم، درسته؟ و اربه که کذا و کذا. این بی خب ذاتن بی مرابحه دیگه. بعد حضرت فرمودن علیسه انشاء ترک و انشاء اخذ، اینطوری نیست که اگر بخواد ترک کنه و اگر بخواد اخذ کنه. قول تو بر. خب تو این روایت خالد بن حجاج یک سوال اینه که اصلا مشکل این خرید و فروش چیه که حضرت به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام استناد میکنن. شما مثلا به کسی بگید آقا این لباس رو بخر، من 1000 تومان بهت سود میدم، 10000 تومان بهت سود میدم. اون آقا به هر قیمتی که خریده باید به شما بفروشه با 10000 تومان بالاتر، درسته؟ به مساومه نیست دیگه، به مرابحه. حالا ما تو اون بحث بیعش خیلی کاری نداریم که اصلا شبهه این آقا چیه و شبهه امام چیه که از ذهن میگن اگر میخواد اخذ میکنه و اگر میخواد ترک میکنه. چون ممکنه که همین روایت خالد بن حجاج هم یک قسم از اقسام بیع اینه باشه، یعنی بگه تو این لباس رو بخر مثلا به 8 میلیون تومان، من 2 میلیون بهت سود میدم نسیه، یعنی تو اینو که خریدی من 10 میلیون ازت میخرم، درسته؟ پس تو اینو بخر. خب ظاهرش به یه مرابحه،
مرابحه به یه دومه
دیگه، دومین به نداره دیگه، اشتره و اربهو که کذا،
اشتره از غیر اربهو که
کذا و کذا،
یعنی من مرابحه میبنم به تو، تو همی خرید قبلش کشتم.
خب ولی اینه نیست، ولی اینه در فرضیست که بعد از اینکه من خریدم باز تو از من بخری، ولی اینکه میره از یک کسی مثل اینکه شما میرید در یه مغازه لباس میخواید، میگه که این همسایتون یه لباسی داشت شما برو از برای من بخر، من 50000 تومان به سود میدم، اونم به هر قیمتی که خرید فقط 50000 تومان به سود بگیره. خب دیگه اینه نیست دیگه، اینکه این فقط به یه مرابحه، اینه اونجاییست که باز بخره باز بفروشه. میگم شاید روایت خالد بن حجاج هم ناظر به بیع اینه است، ولی خب سوال در حقیقت کامل در اینجا نیومده که اربه و کذا و کذا. خب حالا اونش فعلا محل بحث ما نبود، همین که علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، در حالی که وقتی گفت اربه و کذا و کذا، یعنی دارم وعده میدم که من اینقدر بهت سود میدم، با وجود این حضرت فرمودن لا بسره. ظاهر روایت که به دوم نیست، رب رو به عنوان هم به امرو به درست
و داره میپوشه به من که بهش گفتم اشتره،
درست
یه خریدی از شخص سالس داشته و من باید از این خریدم.
آره اون که مشکل نداره، ولی مهم اینه بودنه، یعنی بین این دو نفر دو تا معامله صورت، یعنی به این آقایی که وعده داده و اون صاحب متاع دوبار خرید و فروش شده. نه دیگه اون اینه نیست، بیعه اینه نیست، این صرفا یه بیعه مرابه است. بیعه مرابه حالا لازم نیست حتما اشتراه از صبح باشه، شما میرید در مغازه میگید آجا هر چی فیشه من 10000 تومان سود بهت میدم، اونم میگه باشه، خب او باید قیمت خرید رو در نظر بگیره و 10000 تومان سود از شما بگیره، اما در برابرش مساومه، اون میگه من یا هر چی خریدی 10 تومان، میگه نه من به قیمت خریدم کار ندارم، من اینو به این قیمت میفروشم، حالا نصف این قیمت خریدم یا 2 برابر این قیمت خریدم، ولی این که بگیم هر چی رأس المال اینقدر بهت میدم، نه همچی چیزی من معامله نمی کنم. این آدرس رو عرض کردم، جلد 18 صفحه 50. روایت بعد روایت معاویه ابن عماره.
نباشه به اینه بعد
به هر حال مهم همین ارباه و کذا و کذاست، یعنی یه وعده ای داده، باز حضرت میفهمن علیسه انشاء ترک. خب اگر وعده وجوب وفا داره دیگه انشاء ترک معنا نداره. امام نباید بپرسن علیسه انشاء ترک، نه، وجوب وفا به وعده داره و او حق ترک معامله نداره. همین که امام میپرسن علیسه انشاء ترک یعنی به هر حال وجوب وفا نداره، اگه وجوب وفا داشت که. عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیعون الرجل فیطلب منی بیع الحریر، یک کسی میاد پیش من از من تقاضا میکنه بیع حریر رو، ولیس اندی منه شیء فیقاولنی علیه و اقاوله فی الربح و العجل حتی تجتمع علی شیء یک کسی میخواد حریر از من بخره، من حریر ندارم، با هم دیگه گفتگو میکنیم، یا قابلونی علی و قابلوه، هم در ربح هم در عجل، تا خلاصه اتفاقی بر سود و زمانش با هم دیگه پیدا میکنیم. ثم اذهب و فاشتری له الحریر فادعوه الی، بعد من میرم حریر رو میخرم، بعد بهش میگم که آه حریرت آماده، بیا طبق اون مذاکره و گفتگوی قبلی این کارو بکن. حضرت فرمودن ارأیت ان وجد بیعن هو احب الیه مما عندک ایستتی ان ینصرف الی و یدعک، اگر او رفی حریر بهتری پیدا کرد با قیمت بهتری میتونه این حریر رو از تو نخره؟ یا به عکس حضرت فرمودن که او وجدت انت ذالک اتستتی انت انصرف الی و تدعه، قلت نه، قال لا بس. حالا اگر تو حریر رو رفتی خریدی یه مشتری بهتری پیدا کردی، تو میتونی اینو به این آقا نفروشی و بعد به یکی دیگه بفروشی؟ گفت بله، حضرت هم اشکال نداره. این جلد 18 صفحه 51. خب ظاهرش اینه که روایت معاویه ابن عمارم به این است، چون اقاوله فی الربح و العجل، یعنی قراره که این حریری که خرید باز بیاد به این آقا نسیه بفروشه. ولی حضرت فرمودن که آیا اینطوری که تو میتونی اونو ترک کنی، اون میتونه ترک کنه؟ اگه اینطوری که حضرت فرمودن لابس، مفهومش هم اینه که اگر نه هر دو ملزمید ففیه بأسون، یعنی اگر هر دو ملزمید که اونی که خریدی به یه آقا بفروشی با اون شرایط، نه این معامله اشکال داره. آره میشه ربا در بیع، اینه میگن اگر شرط ضمن عقد باشه خودش میشه همون ربا، که اینو تو حیل ربوی بحث میکنن که مثلا فرض کنید شما میخواید برید 8 میلیون قرض بگیرید، بگید 3 ماه 10 میلیون بهت برمیگردونم، بیاد یه معامله کنید، بیاد قالی خونه‌شو بخرید به 10 میلیون، بعد به خودش بفروشید به 8 میلیون. میگن که اگر اون خرید و فروش مشروطه به خرید و فروش دومه، اون در حقیقت همون ربای قرضی است، فقط صورتش عوض شده. حالا که صورتش عوض شده، شما واقعش قرض ربوی گرفتید. ولی اگر نه خریدید، بعد از اینکه خریدید میخواید بگید حالا اینو نقد بهت میفروشم، میگه نه من دیگه نمیخرم، الزامی نداشته باشه، میگن این بیع اینه درسته و خودش یک راه فرار از رباست.
پول هم استاد بده خرید بخره یا پول
نده؟ نه، در خیلی از این موارد پولم رد و بدل نمیشه، چون نسیه اصلا. مثلا شما این قالی رو نسیه میخرید از ما به 10 میلیون تومان، سه ما دیگه پولی نمیدید دیگه، سه ما دیگه قرار بدید. همین الان هم از ما نقد میخرید، منم از شما نقد میخرم به 8 میلیون تومن، مهم اینه که شما 8 میلیون پول گیرتون میاد. الان تو بعضی از صنفا مثلا طلا فروش ها اینو خیلی مرسوم این کار. بله، این هم روایت سوم. اما روایت چهارم تمام رفت. اللهم صل على محمد وعلى